سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مهمترین ویژگی های یک مدرسه آرمانی، تهران، مجتمع امام صادق، سال 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. در مقایسه نقش تربیتی خانواده و مدرسه با یکدیگر، طبیعتاً باید اصالت رو به خانواده داد به چند جهت. یکی به دلیل تقدم زمانی که کار تربیتی خانواده داره، یعنی خانواده قبل از مدرسه به کار تربیتی میپردازه و اثر کار تربیتی خودش رو به مدرسه ارائه میده. دوم، در زمان مدرسه هم زمان بیشتری رو کودک در خانه به سر میبره طبیعتاً، و باز از این جهت از نظر زمانی کودک بیشتر تحت تاثیر خانواده است. و دلیل دیگر این است که از نظر عاطفی خانواده بر کودک بیشتر مؤثر هستند و ارتباط عاطفی و انس موجب میشه که بچه به سهولت بیشتری و به شدت زیادتری تحت تاثیر تربیتی خانواده قرار بگیره. اما مسئله به همین جا محدود نمیشه. در واقع بچه وقتی که چشمش رو باز میکنه، پدر و مادر رو به عنوان پدر و مادر نگاه نمیکنه صرفا، بلکه ارتباطی که با پدر و مادر داره یک ارتباط معناداریه که این معنا به مرور زمان تغییر پیدا میکنه و بعد این معنا با حضور بچه در مدرسه دستخوش یک تغییر و تحول اساسی میشه که باید این تغییر و تحول رو مدیریت کرد. حتی باید اون معنایی که بچه از پدر و مادر در ذهن خودش داره، اون معنا رو هم مدیریت کرد. در این باره کوهات یه حرفی داره که اجازه بدید من حرف رو برای شما بخشیش رو از رو بخونم. حرف خیلی مفصلی است که باید بهش پرداخت. البته پیاژه و دیگران هم به صورت‌های مختلف در این زمینه سخنانی دارن که خیلی قابل تأمله. یک گرایشی در بچه ها هست که حالا اینجا اسمش رو آوردن بزرگ منشی. ما جایی حدود 10 جلسه در این باره صحبت کردیم، اگر دوستان نوارش رو دستگیرشون بیاد یه مختصری حرف تو این زمینه زده شده که همه فضائله. وقتی که میگید نوع دوست باش، یعنی محبتت رو به اطرافیانت هم منتقل کن. این دست من رو میبینید که همراه این حرف داره گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه. پس خود دوست داشتن، محدود شدن به خوده و دیگران را هم دوست داشتن، یک نوع سعه وجودی یافتنه. پس نوع دوستی درش بزرگ شدن هست. وقتی میگن آینده رو ببین، آینده دوباره فاصله داره با زمانی که من دارم. از نظر زمانی شما بزرگتر شدی، از نظر عاطفی بزرگتر شدی. وقتی تعلق به پیشینه خودت و هویت فرهنگی قومی خودت داشته باشی، از نظر زمان به عقب رفتی و در اندیشه یک زمان بزرگتری هستی و تعلق خاطر خودت رو به پیشینیان می‌بینید. همینجور هی آدم رو بزرگ می‌کنن. به قیامت به خدا متصل که بشی و تحت تأثیر قرار بگیری، باز وجود خودت رو بزرگتر کردی. مثلا اگر کسی هر بدی داشته باشه، در اون بدی نگاه بکنه میبینه نوعی کوچک شدن درش هست، نوعی حقارت درش هست، نوعی محدودیت درش هست. هر خوبی درش نوعی بزرگ شدن و سعه صدر هست. در این باره 10 جلسه یه جایی صحبت کردیم و بعد بحث این بود که اگر نماز مهمترین عمل تربیتی برای انسانه، وقت میبینید رکن نماز الله اکبره. بی دلیل نیست که الله اکبر شده ذکر کلیدی نماز. چرا؟ چون مستقیما در مورد بزرگی خدا صحبت میکنه و این پاسخی است به آرزوی بزرگ شدن خودت.
این یه بحث مفصله که آدم رابطه خودشو با بزرگ شدن بفهمه که این رابطه یک رابطه بسیار اصیله. قدرتمند شدن هم یه جوری بزرگ شدنه. تظاهرات این تمایل به بزرگ شدن رو در بچه‌ها از 3-4 سالگی صریحاً شما می‌بینید. کفش بزرگترا رو پاش می‌کنه و در 5-6 سالگی دیگه رسماً اعلام می‌کنه من دوست دارم زودتر بزرگ بشم. ولی دیگه خیلی صریح بعضی از بچه‌ها میان میگن حاج آقا دعا کن ما بزرگ بشیم. مثلا رسماً میاد میگه. و این یک علامت خوبه، یک تمایل بسیار روشنه. ما باید این تمایل رو جهت بدیم، پرورش بدیم، پاسخ بدیم، نذاریم ازش غفلت بکنه، براش کف بزنیم که این تمایل رو داره، بهش نشون بدیم که تو داری قدم به قدم تو این تمایل جلو میری. و اصلا علت بد بودن بدی ها چیه؟ چون یه نوع حقارت، مثلا غیبت و جهد العاجز، غیبت جهد یه انسان عاجزه، این از عجزش غیبت میکنه یا از حقارتشی که تکبر میورزه یا نمیدونم. خیلی هست تو روایات و اونجایی که به پیامبر میفرماد الم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ از بین همه خوبی ها شرح صدر رو که این بزرگیست اون رو اعلام میکنه که ما به تو این رو دادیم. این یکی از خوبی ها نیست، شرح صدر حکایت همه خوبی هاییست که در وجود پیغمبر است، چون همه خوبی ها از جنس بزرگ شدنه. وقت شما وقتی الله اکبر میگی داری آرزوی خودتو میگی، وقت شما آخرش هم باید با خدای بزرگ ملاقات کنی، پس در طول زندگی دنیا باید بزرگ بشی. بزرگ شدن هم که میدونید دیگه یه مقدار رنج داره، مثل کش آمدن. میفرماد انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه، رنجم فلسفش اینه که آدمو کش بدن بزرگ بکنن. البته من یه کمی از کلمات تمثیلی دارم استفاده میکنم برای اینکه سرعت انتقال صورت بگیره. روانشناسا هم تو این زمینه کاملا به این موضوع رسیدن. خب حالا بچه رابطهش با پدر و مادر چیه؟ بذارید من اینجا رو از رو بخونم برای شما. گرایش فطری آرمانی سازی والدین. بچه ها معتقدن پدرم قدرتمندترین و مادرم مهربانترین موجود عالم است. این ترین ها یعنی در این دو صفت بزرگ، درسته؟ پیاژه میگه که بچه 3 ساله عروسکش بمونه زیر سقف که سقف افتاده روش، میگه مامان بردارین سقف و من میخوام عروسکم بردارم. میگه من سقف رو نمیتونم، باید جرثقیل بیاد. میگه نه تو میتونی. یعنی اون رشد شناختی رو وقتی درش غور میکنه میگه اون واقعا برداشتش اینه که مادر الان میتونه این سقف رو برداره، یه جلسه جرثقیل 10 تن باید بیاد، ولی واقعا تصورش اینه. من خودم چند وقت پیش یکی از معلم‌های دوران راهنمایی خودم رو دیدم محاسنش به اندازه من سفید نشده، حالا سفید شده. اما گفتم شما چیکار میگید؟ چیه؟ حالت خوبه یا ژنتیکه یا اینا؟ گفتم فکر کردی من چقدر اختلاف سنی با تو دارم؟ من همینجوری گفتم 15 سال لاقل. حالا من که فکر میکنم تو بابای منی، بابا بزرگ منی، ولی الان فکر میکنم 15. گفت نه من 5 سال با تو فاصله دارم، من تازه رفتم دانشگاه، تو تازه رفتی دبیرستان، من معلم تو شده بودم. و من فکر میکردم واقعا این خیلی از من مسن‌تر. البته اون زمان ایشون محاسنشو بلند نگه می‌داشت، یکمی هم از این جهت غلط انداز بوده، یکم محاسنشو می‌زد، بازم ما یه مقدار در موردش تصور دیگری داشتیم. ولی این ادامه داره، یعنی تا سنین بالا شما هر بزرگتری را خیلی بزرگتر می‌بینید. دقت فرمودید؟ حالا حجمی یا سنی یا از هر جهت. این یک وضعیت تو نگاه انسان، خصوصا در دوران رشد. بچه ها بزرگتر خودشون رو برترین میبینن. در واقع بت‌هایی، اینجا این عبارت ها رو من میخونم براتون، در واقع بت‌هایی میسازن که در سایه اون بت بتوانن قرار بگیرن و به آن تکیه کنن و آرام شوند. صریحا دیدید تو کوری هایی که بچه ها برای هم دیگه میخونن از قدرت باباشون حرف میزنن و مامانشون، و خوبم هست اتفاقا، و خالی هم میبندن گاهی از اوقات. بابای من مثلا یه مش بزنه ماشین بابای تو اصلا قر میشه، نمیخواد اصلا با مشتش هم دردم نمیگیره اصلا، یه دوتا اضافه میکنه. به طبع والدین نمیتوانند به تمام خواسته های ذهن کودکان پاسخ مثبت بدهند و این گرایش نیز به صورت گریز ناپذیری ناکام میشود. یعنی بچه به مرور میفهمه بابا و مامان اونقدر که فکر میکردن قدرتمند نیستن. بعد ایشون میفرماد این خوبه، چون اگر بچه متوجه نشه بابا و مامان اونقدر زورشون زیاد نیست، اونقدر بزرگ نیستن، اونقدر قوی نیستن، خودش همیشه کودک پناهجوی پدر و مادر باقی میمونه و خودش دیگه بزرگ نمیشه. درسته؟ از اون طرف ایشون تو حالا میگه، من از حفظ بگم متن ایشونو، میگه که از اون طرف اگر بچه به سرعت متوجه بشه، بدجوری متوجه بشه که نه اصلا پدر مادرش هیچی نیستن، پدر مادرش جلو چشمش بزنن مثلا، میگه دو گروه هیچ وقت رشد نمی کنن. یه گروهی که بزرگی پدر و مادر بدجوری پیششون شکسته میشه، یه گروهی که بزرگی پدر و مادر بدجوری باقی میمونه، اینا دیگه رشد نمی کنن. هی بهش بگو بابا، بابای تو اصلا یه چیزیه، این همینجوری جوجه باقی میمونه. پس این که بچه ها بزرگتر خودشون رو بزرگتر میپندارن و ابر قدرت میپندارن خوبه. حالا ربط این بحث با مدرسه چیه؟ مدرسه دوران انتقال این تلقی بزرگتر بودن پدر مادر است به بزرگتر بودن معلمین. وقتی میخواد تعدیل بشه نگاه بچه به بزرگتر بودن پدر و مادر، خوب معلم بیاد مشارکت بکنه. وقت اینجا چه آدابی مطرح میشه؟ پدر معلم باید چیکار کنه؟ بزرگی پدر و مادر رو در هم نشکنه، حفظ بکنه، در این حال جای خودش رو هم باز بکنه. پدر و مادر چی؟ باید بزرگی معلم رو بپذیرن و اضافه کنن به بزرگترهایی که در ذهن کودکشون هست. وقت اینجا پدر مادرایی که خیلی راحت بحث معلم هم نباشه و انتقال این قدرت به معلم هم نباشه، پدر مادر کم کم باید خودشون بکشن کنار. کم کم از یک سنی به بعد نمیدونم بگن به بچه، بچه متوجه بشه اه نمیدونه اصلا، میشه مگه؟ بگه نمیتونم، بعد بگه تو تونستی، آفرین، من نتونستم. از یک سنی به بعد باید وارد این تعامل ها بشه تا اون بت فرو بریزه. البته این بت بدجور نباید فرو بریزه، یادمون باشه این بت درسته. پدر و مادر نقششون برای حفظ هم دیگه خیلی مهمه. مثلا پدر بت مادر رو نباید فرو بریزه، مادر بت پدر رو نباید فرو بریزه، باید به تدریج این کار صورت بگیره. و حتی پدر و مادر باید با مشارکت همدیگه این کار رو من نمیتونم بکنم، بابات میتونه بکنه. بابات بگه این کار رو من نمیتونم، مامانت میتونه بکنه. ببینید یک فرایند تدریجی خیلی عاقلانه و خوبه. خب یعنی کم کم بچه متوجه میشود آنقدری هم که این موجودات را آرمانی و بزرگ کرده اینطور نیستن، بنابراین در ادامه ارزش‌ها و آرمان‌ها درونی می‌شوند. یعنی چی؟ میگه من دنبال یه بزرگی هستم ولی اون بابام نیست، ولی متوقف بشه اینجا براش ضرر داره. که ما دیگه آخوندی بحث و اینو میگیم که اون بزرگی که باید بیاد جای همه اینا بنشینه خداست. بعد زمینه‌شو باید از 3 سالگی فراهم بکنیم، از اون خدای بزرگ حرف بزنیم. و این نیاز بچه‌هاست. یعنی اگر کودک میگفت بابای من قدرتمندترین موجود است، الان دیگر میداند قدرتمندترین بابا نیست. قدرت از بابا جدا میشود و کودک میگوید من قدرت را دوست دارم. درسته؟ یکی از گرایش های فطری اصیل بچه ها اینه. توی جایی به من گفتن که حالا من هی نظر میدادم تو مسائل تربیتی اینا، حالا یکی از دوستان از میانه راه رسیده بود، گفتش که شما الان خودت با بچه‌ها میتونی ارتباط برقرار کنی؟ اصلا با بچه‌ها تا حالا ارتباط برقرار کردی؟ گفتم بریم سر کلاس. کاری نداره، بریم سر کلاس. چیزی بود من مثلا سخنرانی می‌کنم برای بزرگترها حرف می‌زنم، فکر کرده بود مثلا نمیشه با بچه‌ها حرف زد، فکر میکرد این مهارته. بابا این بحث مهارت نیستش که عزیز من، اصلا بچه معلومه چی میخواد، تو سر اون صحبت کن باشه ارتباط برقرار میکنی. گفت اصلا اینا فنچن، شما دیدین بچه کلاس اولیا رو؟ گفتم آقا دیدم، من سر کلاس رفتم، بعد دادم روانشناسی خونده مثلا یه کمی فکر کرده، کمی چهار تا بچه کنار خودش دیده، بعد رفتم سر کلاس دیدید که مثلا کوچولو اصلا نگاه نمیکنن، نو عالم خودشونن. گفتم بچه‌ها حالا نصف نگاه نصف نگاه نکنن اینا، اونا هم که اسیر شهرت و اینو تلویزیون نشون میده و اینا که نمیشن که آخونده یا آخوند نیست، و بچه هستی که تو حال بچه ها. شما سر نقاط حساس دست بگذارید، ببینید چجوری بچه با شما ارتباط برقرار میکنه. حالا اون حرفایی که جلسه قبلا زدیم خیلی حرفا تو روانشناسی مؤیدش هست، ادب دستور، پیاژه میگه از حدود 7 سالگی بچه دنبال دستور میگرده، و بعضیا با کلاس بازی در میارن تو 7 سالگی به بچه دستور نمیدن، نه باید خودش بفهمه. بابا این بنده خدا الان اقتضای روحیشه که بهش دستور بدی، چرا روان پریشش میکنی این بچه رو؟ میخواد فکر باهاش برخورد یه انسان مثلا 28 ساله رو داره، اون قیاس به نفسها خیلی اذیت میکنه دیگه. حالا بگذاریم. میگوید من قدرت رو دوست دارم ولی مظهر کامل بیرونیش بابای من نیست، میرود دنبال مظهر بیرونی و کامل قدرت. خب دیگه حالا بره تا پیدا کنه. تو این مسیر با معلم برخورد میکنه، اینو من دارم اضافه میکنم، ما تو این انتقال وقتی داریم بحث تعامل بین مدرسه و پدر و مادر رو صحبت میکنیم، در واقع داریم در این انتقال حرف میزنیم. ولی اگر آرمانی سازی اشخاص اولیه آسیبزا ناکام شود، اون وقت دیگه مشکل پیش میاد. والدین بستر آرمانی سازی نتوانن قرار بگیرن، یعنی از اول نتونسته تصور کنه باباش ابرقدرته، از اول بچه مامانه دوستن جلو با بچه زده تو سر مامان بابا یا برعکس، اون وقت یعنی آنقدر ضعیف باشن که بچه نتواند آنها را آرمانی کند. بچه باید توی دورانی پدر مادر آرمان خودش ببینه. یا از آن طرف پدر و مادر آنقدر پررنگ باشن که اجازه ندن این بچه متوجه شود که آنها هم ضعف دارن. درسته؟ و ناکام بشود. اون وقت این بچه دیگه توضیح میده که اینها دیگه در عمل وابسته موجودات وابسته ای به وجود رشد میکنند و مشکلاتی براشون پدید میاد. خب از این بحث بگذاریم، حالا بریم سراغ بحث خودمون. اصل تربیت با خانواده است، به اون سه دلیلی که عرض کردم لااقل. ولی فرایند تربیت چجوری صورت میگیره؟ بچه تحت تأثیر یک الگوی بزرگی است که این الگو به تدریج باید فرو بشکنه، و ما در جریان این فرو شکستن معلم رو میایم اضافه میکنیم. معلومه دیگه، حالا هیچ کسی چی نمیگه، آخه کله ای هم تکون نمیخوره، یه جوری میشه، من متوجه نمیشم. بله آی کوهات. خب ببینید اینجا من چند تا ویژگی رو برشمردم که از تعامل پدر و مادر، خانواده با مدرسه میتونه حکایت بکنه این جملات، و این تعامل رو برای ما بیان کنه. بعدن من برمیگردم در مورد نقش تربیتی خانواده صحبت میکنم. حالا اول سر تعامل صحبت بکنیم که این مقدمه رو من ذکر کردم، همینجا بحث زنده تر این قسمتش رو بگیم. خانواده چه نقشی دارن در ارتباط با مدرسه برای تربیت فرزند؟ به طور مستقل چه نقشی دارن که میشه مفصل بحث کرد، و من مختصرش رو در یه نکاتی عرض خواهم کرد. ولی در تعامل با مدرسه در جریان این انتقال ابرقدرت بودن، که فراتر از عملیات تربیتی است که شما دارید انجام میدید چه اتفاقهایی باید بیفته. خانواده یک نقش تایید کننده دارن. خانواده حتی المقدور باید مدرسه رو تایید کنن. این خیلی مهمه، خصوصا مادر. همه اینها خصوصا مادر، همه بحثایی که تا آخر میکنیم خصوصا مادر، چون مادر رابطه عاطفیش با بچه بیشتره، انسش و میزان ارتباطش با بچه بیشتره و او تاثیرگذارتره به دلایل مختلف بیش از این چیزی که گفته شد. در این باره سخنان حضرت امام رو میتونید ببینید. تقریبا امام برای پدران نقش تربیتی قائل نیست. تقریبا، یعنی وقتی آدم کلماتشون رو میبینه اینجوریه. خب نقش تایید کنندگی درسته؟ مثلا میگن بچه به داییش میره خیلی وقتا. چرا؟ خب معلومه دیگه، به عموش که نمیره، به داییش میره، چون مامان برادر خودش رو تایید میکنه بیشتر. به برادر خودش که میرسه وای دایی تو اومد، و دایی میشه موجود بسیار مثلا تاثیرگذار بالاخره. ولی حالا عمو بستگی داره دیگه به این که چه شرایطی پدید بیاد که عمو بخواد تاثیر بگذاره. اون مادر باید خیلی مادر فوق العاده ای باشه، از فامیل خودش مثلا بگذره. این نقش تایید کنندگی باید باشه. مادر شما تایید کنید. مادری که دچار تردیده نسبت به مدرسه، آقا میخوای بچه تو از این مدرسه در بیاری؟ ابی نداره، در بیار. شما لازم نیست همه اشکالات مدرسه رو با بچه در میون بگذاری، نابود میکنید کار اثر تربیتی مدرسه رو. مدرسه خیلی خوبیه برای تو خصوصا، برای ما. هرچی تایید کنید این اثرش بیشتره. دومین نقشی که دارن خانواده برای مدرسه تکرار کنندگی است. مدرسه، خانه باید برنامه های مدرسه رو تکرار کنه. خب ما هم یه بار انجام بدیم، ما هم یه بار انجام بدیم. برنامه های متعددی است که میشه تو خونه اون رو تکرار کرد، از درس گرفته تا برنامه های تمرینی که تو زندگی میشه اونها رو تکرار کرد. جنبه تکمیل کنندگی دارن. اساسا باید بخشی از برنامه ها تو مدرسه ناقص انجام بگیره، بقیه رو برو خونه انجام بده، بقیه رو برو خونه انجام بده. این خیلی مهمه که بچه احساس بکنه این دوتا یه کار میکنن. حتی این تنوع رو ببینه، بگه مامان تو این قسمت کار رو بهتر منو راهنمایی کردی از مدرسه ها، یا نبگه نه معلممون بهتر از تو این کار رو کرده. قدرت مقایسه کردن به بچه ها بدید، بذارید بچه در جا بتونه معلم و مادر رو با هم مقایسه کنه، بگه این چجوری داره میگه، اون چجوری میگفت، خوبه، تفاوت ها ایجاد میشه. باشه، با یه لبخند از کنارش عبور کنید، ما تفاوت داریم با هم، ابی نداره، هست. کی بهتر میگه، پس اونه کی نگه بره مثلا خفه بشه و اینا نداریم، نه، بذار این تفاوت ها رو ببینه، خوبه، اینا اثر خوبی داره. نقش گفتگو کننده. پدر و مادر باید درباره مدرسه با بچه ها گفتگو کنن، حرف بزنن. خب این چی شد، اون چی شد، سکوت نکنن. آه هرچی تو مدرسه بوده خوب بوده. نخه، چی بوده حالا به من بگو. هان جالبه، این کار رو چرا کردن؟ این گفتگو کردن بست دادن تأثیر مدرسه در وجود دانش آموز است. صرف تایید نباید باشه. یه عبارت‌های تازه‌ای رو میشنوه از پدر و مادرش درباره مدرسه و آنچه که داره در مدرسه اتفاق میفته. مشورت دهنده هستن پدر و مادر برای کودکان، که خب این کارو بکن، این کارو بکن، راه حل به بچه بدن. یا مدرسه بگه اینو از پدر و مادرتون بپرسید، فردا بیاد اینجا اجرا کنید. دقت فرمودید؟ این خیلی مهمه. بچه‌ها اینو باید چیکار کرد؟ اینو از پدر مادرتون بپرسید، بیاد بگید. اینا عبارت هایی است که حالا با هم تداخل هم دارن، ولی خوب ذکرشون مستقلا. و مشارکت کننده. بعضی از فعالیت ها رو معلم ها و پدر مادر ها با هم انجام بدن. اردوهای مشترک خیلی چیز خوبی هستن. پدر و مادر در کنار معلم مشارکتی یک حرکتی رو برای بچه ها انجام بدن. این فعالیت ها اثر خوبی در ذهن بچه میگذاره، تعادل خوبی در بچه ایجاد میکنه و کار تربیت رو و تاثیرپذیری رو تسهیل میکنه. لذا بنده تصورم اینه در اون بحث مدرسه ایدئال این نکته رو ما باید اضافه کنیم. نکته که نیست، این رکن رو. مدرسه در جا هم به تربیت والدین میپردازه، اگر نگیم تربیت لااقل تعلیم، و هم به تعلیم و تربیت باید گذاشته بشه برای اون مشارکت ها، برای اون فعالیت ها. بچه رو بندازن تو خمه رنگ رزی به نام مدرسه، کاری ندارن، با اون میرن دنبال کار خودشون، این ضربه میزنه. مخصوصا تو زمینه هایی که ما بحث کردیم، من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم خدمت شما. اون موضوعاتی که بحث شد اینا همه باید تو خونه تکرار بشه، تکمیل بشه، تمرین بشه، پدر و مادر باید سرش صحبت کنن. مگه میشه ما پدر و مادرمون، پدر و مادر بچه هامون مبارزه با هوای نفس نکنن جلوی بچه ها، بعد بچه ها رو ما اهل مبارزه با هوای نفس بار بیاریم؟ پدر و مادر ادب رعایت نکنن جلوی بچه ها، بعد ما بچه ها رو تو مدرسه مؤدب بار بیاریم؟ اصلا امکان نداره. پدر و مادر بچه بیاد کیفشو بنداز زمین و بگه ابی نداره، برو بگی استراحت کن، برو بازی تو، من خودم ور میدارم. از جنایت این در حق بچه. بعد از 7 سالگی بچه‌ات مرتب بشه، نترسید خستگیاش در میره. این یه نوع زندگی، اونم یه نوع زندگی. اون که میره دنبال یللی تللی، اونم داره به خودش ضربه میزنه، خستگی‌های اضافی داره برای خودش فراهم میکنه. ما باید مدرسه رو ادامه منزل، منزل رو ادامه مدرسه ببینیم، با خوب البته تفاوت ها و تقسیم کارهایی. در مسئله تربیت فرزند پدر و مادر الگو هستن. مهمترین ویژگی که ما میخواییم الگو بشن برای بچه ها چیه؟ همون اتفاق که تو مدرسه میخواست بیفته. هدف محوری عملیاتی ما در همه فعالیت ها چی بود؟ سعی، مبارزه با تمایلات، درگیری با مشکلات، پذیرش رنج های حساب شده ای که میتونه ما رو جلو ببره. خب این مبارزه که حالا ما اسمشو میگذاریم مبارزه با هوای نفس، هوای نفس، هر تمایل بی ارزشی رو میگن هوای نفس، که در رأسش هم راحت طلبی و انواع راحت طلبی هاست، بعدش هم شهوت طلبی ها. خب این مبارزه با هوای نفس رو بچه باید ببینه. پدر مادرایی که میگن من دوست دارم نماز بخونم، عاشق نمازم، تو هم ببین یاد بگیر، اینا کاملا اشتباه میکنن، الگو نمیشن برای بچه. چون بچه که عاشق نماز خوندن نیست، میگه خب تو عاشق نماز خوندن، برو بخون، منم عاشق یه کار دیگه، میرم اون کارو میکنم. ببین پدر و مادر آنن دارن تاثیر بد رو بچه میگذارن، میگه من عاشق مطالعه ام، بچه ببین یاد بگیر. بچه البته یه مدتی به عشق پدر و مادر، هر کاری پدر و مادر انجام میدن، تبعیت میکنه، ولی بعدن که عشقش عوض شد میره دنبال کارهای خودش. شما بعد چی بهش یاد میدادی؟ بهش یاد میدادی من الان اینقدر خستم دارم چرت میزنم، ولی دارم مطالعه میکنم. چرت زدن تو و مطالعه کردن تو به بچه نشون بده، بعد آب بزن به صورتت، بشین بگه بابا چقدر فشار میاری رو خودت، بگه اینجوریه. اینو باید شما الگو قرار بدید. حالا شما عشق مطالعه، اونم عشق بازی، هر کون به دنبال عشقتون، شما بهش یاد دادی برید دنبال عشقش، شما بهش یاد دادی برو دنبال عشقت، من هم دنبال عشقم، اونم میره دنبال عشقش. و هم اینی پدر مادرهای مذهبی که عشقشون دینداریه، بچهشون لا مذهب بار میان. چرا به بچهشون القا کردین عشق منه؟ میگه خب باشه منم مثل تو هم، اونم عشق منه، اینم دنبال اون. پدر مادر چی رو باید الگو قرار بدن؟ برای معلم هم تو مدرسه همینو ما میگیم. یکی از دوستان الان داشت یه سوالی میکرد شبیه اینو جواب دادم. معلم هم باید به بچه ها نشون بده بچه ها من آهن که نیستم، منم مثل شما آدمم. ما داشتیم تجربه یه معلمی رو که گفت من این کار رو سر کلاس کردم، گفتم بچه ها من خستم، شما هم خسته اید، میخواید بریم تو حیات بازی کنیم؟ بچه ها آره آره، اینقدر من الان حال ندارم چی، ولی بچه ها بذارید ما جمع کنیم خودمون رو، به زور این بحث رو بکنیم. گفت خب من میدیدم بچه ها دارن تحت تاثیر این فشار من قرار میگیرن، که دارم رو خودم فشار میارم. و میگه یکی از بچه های کلاس ما به مرور بعد از چند جلسه رفته بود به مادرش گفته بود که پلی استیشن من رو باید بفروشی. گفته بود بابا تو عاشق این بازی؟ گفته من تا چیزی که باش عاشقم با باش مبارزه نکنم آدم نمیشم. رسما اینو گفته بوده و یعنی مشاهده است، این یک تجربه عینیه یه معلمه که همین ایده رو اجرا کرده، مبارزه با هوای نفس خودش رو نشون داده، نه رفتار خوب خودش رو. رفتار خوب که هنر نیست نشون بدی، اون مطلبی رو که باید منتقل بکنه. پدر مادر باید چیکار کنن؟ این کار رو باید بکنه. اتفاقا الگوی قرآنی هم داره دیگه، تنها مثال خانوادگی تو قرآن درسته چیه؟ چقدر خدا انصافا با دقت تنظیم کرده همه چیو. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه خانواده روزه گرفتن، بعد پدر و مادر جلوی بچه‌ها الان گشنه‌شه، میدونه باباش گشنه‌شه، از ضعف داره هلاک میشه، بچه‌ها این غذا رو بدیم. نه اینکه بچه تو غذا نخور برو غذا رو بده، نه، خود پدر و مادر ضعف دارن. الگو یه مبارزه با هوای نفس خانوادگیه، مبارزه با هوای نفس خانوادگی. من یه جایی مثال میزدم برای خانواده‌های همین مدرسه بود یا کجا بود، میگفتم مثلا یه غذای خوشمزه‌ای رو طراحی بکنید، نه به یکی زنگ بزن، گفت اصلا هماهنگ کنید از قبل، فلانی مهمونی اومده الان نمیتونه بیرون غذا بخوره، گفت ما داریم غذا بدیم. بعد پدر و مادر با هم یه دعوای زرگری را بندازن، گوش نمونه، من چقدر زحمت کردم، ابی نداره، ابی نداره بودا. مامانت بگه اتفاقا من زور نهار نخورده بودم تا این غذا رو شب بخورم، حالا دروغ نباشه یه جوری درستش کنن. بعد بچه‌ها میگن بابا اینا دیگه چی هن، چقدر حاضرن ریاضت بکشن. این الگو باید قرار بگیره. خب ما اینو تو مدرسه هم میخوایم ادامه بدیم، درسته؟ از نظر محتوایی دیگه من اینجا صحبت نمی کنم، همون حرفایی که تو مدرسه هست تو خونه باید بیاد. و یه مدرسه مذهبی بود میگفت ما مثلا خانواده های غیر چادری رو بپذیریم یا نه، گفتم چادر زیاد ملاک نیست، حجاب زیاد ملاک نیست، این ملاکه. اگه از سر هرزگی بی حجابی میکنن و ول بودن و یله بودن و رها بودن و غیر مؤدب بودن و دوست دارم و دوست دارم، خب این بده. اما اگر نه، یا خانواده فرهنگش اینه متوجه نیست، یا بالاخره به دلیل اینجوری شده، ولی خیلی آدم های مؤدبن، حاضرن مبارزه با هوای نفس کنن، اینا رو این چیزها رو میفهمن، اونو بگیر بچهش خوب میشه، تو چی کار داری؟ یخرج الحی من المیت گاهی، حالا اینا هم که میت نیستن، بندگان خدا اهل مبارزه با هوای نفسن. بعد یه خانواده دیگه حجاب دارن، ولی مادره هرچی از دهنش در میاد میگه وقتی عصبانی میشه، این به چه دردی میخوره؟ اسمش مذهبیه، ولی یک بچه لامذهبی بعداً تحویل خواهد داد، گناهش هم همش میفته گردن مدرسه شما. چرا شما بچه اینو گرفتی؟ مادره اصلا بلد نیست مبارزه با هوای نفس بکنه، میگه ملاک. خب پس تکرار کننده و تکمیل کننده محورش چی میشه؟ مبارزه با هوای نفس، همون چیزی که محور عملیاتی مدرسه است که من تو این جلسه زیاد توضیح ندادم، چون گفتن دوستان خیلی هاشون بحث مبارزه با هوای نفس رو دیدن. خب بریم تو خونه، حالا نقش تربیتی پدر و مادر رو بگیم. اولا پدر و مادر نقش هاشون با هم متفاوته، این تفاوت بین زن و مرد که همه جا حرف زده میشه، باید در تاثیرگذاری تربیتی بر فرزندان هم به رسمیت شناخته بشه. مادر یه کار بکنه، پدر یه کار بکنه. مادر از باب ملاطفت و محبت وارد بشه، پدر از باب درایت و فرماندهی وارد بشه. تقسیم کار کنن، چه اشکال داره؟ مادر بگه که من دوست ندارم تو این کارو بکنی، دلم میشکنه. پدر بگه من فرمان میدم تو باید این کارو بکنی، حق نداری این کارو نکنی. این تقسیم نقش رو بپذیریم. بعضی وقتا پدرها بی‌حوصلن، همه نقش رو میدن به مامان، این بچه گیج میشه، یعنی به صورت غریزی میگه ببین این مامانه ها، ولی خیلی مثل بابا میمونه، نمیدونه بعد چی کار کنه، اصلا خودش یه خانوما رو در نیار دیگه. در البته در روایات هست آخرالزمان مردها شبیه زنها میشن، حالا اینا رو ما به طنز میگیم دیگه، شما هم خستگی برطرف بشه. مثلا آقای میاد میگه که خانومم دوست هم نداره، یعنی حرفی که دخترها باید بزنن. داره که مرد گفتش به آقایی گفتم، گفتم خب دوستت نداشته باشه، گفت به من محبت نداره، گفتم خب نداشته باشه، تو چی هستی که به تو محبت داشته باشه؟ اون دیوانه است مگه تو رو دوست داشته باشه؟ معلومه آدم زن عاقله ایه، تو چیزی نیست. بگو دوست هم نداشته باش، مهم اینه که تو تسلیم من شدی، فعلا مال خودمی، حرفا رو بذار کنار، بعدا انشالله دوست خواهی داشت. اینجوری زد، یعنی به خودش اومد. من میدیدم تو ماشین نشسته بود با من صحبت میکرد، مشورت میخواست بگید، بکنم برای اولین بار به خودش اومد. راست میگه تو مردی ماشالله. آقای دولابی مثالی میزد، میگفت پیر زنه و پیر مرده داشتن از کنار آب رد میشدن و بنا شد از آب رد بشن. پیر مرده پادردش بیشتر بود، سنش بالاتر بود، گفت من نمیتونم، بریم از اون دور از پل. گفت خب من بیا تو رو کول میگیرم. پیر زنه قوی بود، کشاورز بودن. گفت نه بابا خانم زحمت میشه. گفت بیا کولت میگیرم، از آب رد میکنم. بعد وسط های آب گفت ولی سنگینی ها ماشالله. گفت ناسلامتی مردم ها. های مردی که بیا پایین. رفته بالا بگه بردم. اونجا به یاد مردانگی خودش افتاده. مرد باید نقش خودش رو داشته باشه. زن هم باید نقش خودش رو داشته باشه. زن نقش عاطفی. و بعد اون نکته ای که در مقدمه گفتم. این نقش رو پدر و مادر باید برای هم تثبیت بکنن. هم برای دختران خوبه، هم برای پسران. یعنی پدران باید به فرزندان بگویند دل مادرت را نشکن، و مادران باید به فرزندان خود بگویند فرمان پدرت را اطاعت کن. ببینید اینها خیلی مهمه. مهمترین اصل تربیت برای مادر محبت مهم است. پدر مهرورزی به مادر را تایید کند، مادر اطاعت از پدر را تایید کند. حالا چقدر اسرار در همین طرح ساده وجود داره بماند، من فقط به شما اینو عرض بکنم. اگه ما بنا بود برای سالم نگه داشتن قلب خودمون متخصص قلب بشیم، که خب هممون بیچاره بودیم، چند سال بریم درس بخونیم متخصص قلب بشیم که قلبمون رو نگه داریم؟ نه، برای سالم نگه داشتن قلب دو سه تا پیشنهاد بیشتر نیست. ورزش کن، هوای تازه، تو دو دقیقه به شما متخصصین قلب میگه. اون که میره متخصص قلب میشه، اونی که میخواد جراحی کنه، اونی که میخواد یه مریضی رو شفا بده. تربیت فرزندم ساده است. هر موقع پیچیدش کنید معلومه که راه درستی نرفتید. تربیت فرزند مثل نگه داشتن قلبه. سادش چیه؟ سادش اینه که نقش پدر و مادر هر کدوم نقش خودشون داشته باشن. خود به خود بچه خوب میشه. اصلا زحمت نمیخواد زیاد. یه وقت شما به عنوان معلمان مدرسه کار تربیت فرزند رو سخت نکنید. الان کار سلامتی بدن سخته. چند تا نکته است. من الان تو دو دقیقه به شما میگم. تا گشنه نشدی غذا نخور. سیر نشده از غذا دست بکش. ورزش بکن. حالا مثلا 3-4 تا دیگه. یه دقیقه نشدین. دو دقیقه دیگه بگم همشو گفتم. آب با غذا مثلا نخور، میوه رو با غذا فاصله بده. غذا رو مثلا اینجوری بخور. همینه دیگه. البته برای فهمیدن همین مبانی و پشت صحنه هاشو بخوای ممکن 12 سال درس بخونی، ولی موقعی که پیشنهاد میخوای بدی نگی پدر و مادر ببینید مسائل تربیتی، من فوق لیسانس یا دکترای تعلیم تربیتم، ببینید من باید مادر به شما بگم. هیچ شروع شد یه دوره دکترا رو میخواد از اول تا آخر برای این یکی یکی بشموره. نه، خیلی ساده است. در مقام اجرا 3-4 تا اصل هست. همینایی که اینجا گفتیم کلیدی هاشو متوجه. تو خونه ادب رو رعایت بکنید، مبارزه با هوای نفس باشه، نقش پدر نقش مادر جدا، مدرسه رو هم تایید کنید، بریم جلو. یعنی اینا واقعا به صورت مختصر هم قابل اجراست. پس تفاوت نقش پدر و مادر و رسمیت شناختن این نقشه ها و تایید کنندگی پدر و مادر برای یکدیگر تا بتونن. نکته بعدی در تربیت پذیرش تبعیض و تفاوت بین فرزندان است. فرزند دختر باید بیشتر محبت بشود از فرزند پسر. پسرها بذار اینو بفهمن. اون دختره، من اول میوه رو به او دادم. دقیقا فرق میکنم. تو پسری، ماشاءالله پسری، میشین سر داد محکم باش. نکته جالب اینه که بگذارید بچه ها تو خونه تبعیض رو بفهمن، تبعیض روا، اون کوچیک فعلا هواشو باید داشته باشیم. تو ماشاءالله 8 سالته، تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی، باید بدون این تشویق و تنبیه ها مثلا بری جلو، یا باید ادب بورزی. ما اونو جاش هم عوض میکنیم ولی تو رو نه. چند تا بچه داشتن یکی از مزیت‌های بسیار مهمش اینه که بچه‌ها تو خونه تبعیض می‌بینن و اتفاقاً خانواده‌های شلوغی که از غم‌هایی که بچه‌ها دارن و معلم‌ها باید توی مدرسه غم‌گساری صحیح داشته باشن اینه که میگه مامانم بابام به من توجه نمی‌کنه، به اون یکی توجه می‌کنه، معلم باید بلافاصله، باید هم اینطور باشه. تو ماشاءالله بزرگ شدی، تو هم باید کمک بکنی. ببینید در فضای این تنوع بچه باید رشد بکنه. بعضی وقتا پدر مادرها میخوان تساوی رعایت بکنن بین بچه ها و این رو عدالت میپندارن. به بچه هاتون اعلام بکنید ما تفاوت بین بچه ها قائلیم و بگذارید این تفاوت رو بچه ها به رسمیت بشناسن. ضمن این که این تفاوت تو مدرسه هم باید به رسمیت شناخته بشه. عرض کردم این سعی بچه جی اونم اندازه گیریش خیلی سخته. ما خودمون رو آسون کردیم، ما خودمون رو راحت کردیم و بالاخره کار تعلیم تربیت رو برای خودمون آسون کردیم، یه نمره گذاشتیم ملاک و همه رو دوندیم دنبال اون، در حالی که عرض کردم جلسه قبل ادب رو باید ملاک قرار بدیم و همه رو بفرستیم دنبال اون رفتار مشترک. بعد سعی رو بعد از ادب سعی رو ملاک باید قرار بدیم. بعد دیگه سعی هم اندازه گیریش خیلی سخته. به بچه‌ها گاهی از اوقات تو کلاس بگید، میگه نه ایشون سعی بیشتری کرد، من یه دونه جایزه به ایشون بدم، دیدم سعی بیشتری کرد، ولی تو ماشاءالله حافظت خوب با سعی کمتری، من نمیتونم جایزه تو رو به این بدم، ببخشید جایزه اینو به تو بدم چون این سعی بیشتری کرده. تو خونه این اتفاق باید بیفته. تو خونه بچه‌ها باید این تبعیض رو درک کنن، منتها این تبعیض باید به زیبایی انجام بگیره، به زیبایی صورت بگیره تا بچه احساس بیمهری نکنه. توجیه کردن بچه‌ای که به او کمتر به دلیلی توجه میکنید خیلی لازمه و محبت کیفی کردن به اون بچه‌ای که نمیتونی وقت بیشتری برای توجه کردن به او بگذاری، درسته؟ یک اعلام وابستگی، یک اعلام به اون بچه بزرگتره، یک قدرت بخشیدن به او و عزت بخشیدن به او کلی میتونه جبران کنه. پس ما یه تفاوت نقش بین پدر و مادر داریم، یه تفاوت جایگاه بین بچه ها داریم و واقعا چگونه میشود تک فرزند رو تربیت کرد و داره چند تا بچه توی خونه باشن اینا با هم رشد کنن. خیلی اتفاقهای خوبی اونجا میفته. پس دو تا جایگاه رو ما بهش توجه کردیم در امر تربیت فرزند. توی 7 سال اول بچه ها باید به گونه ای تربیت بشن که این ویژگی ها رو داشته باشن وقتی میان تو مدرسه. البته این ویژگی ها در دوران بعدی هم ادامه پیدا میکنه به نوعی، ولی در 7 سال اول اینها اولویت داره. چقدر؟ بچه با خیال راحت میگه خیلی خیلی دوستم داره. البته ما برعکسش رو معمولا از بچه ها میپرسیم دیگه، خودخواهانه سوال میکنیم منو دوست داری؟ پدرتو دوست داری؟ این بیچاره همش هی باید پاسخ بده. تو 7 سال اول برعکسش رو باید بپرسیم. پدر مادرت چقدر دوستت دارن؟ خیلی دوستم دارن. اگر دیدید که یه کمی منومون داره، شک داره، حالا ممکنه مستقیما بعضی وقتا نپرسید، اون دیگه به مهارت شما بستگی داره. بگید من باید تو این پیش دبستانی این بچه رو به این نقطه برسونم. و باید معلم جا بندازم برای بچه. تو قبل از 7 سالگی که پدر و مادر فوق العاده تو رو دوست دارن، پدر و مادری که با ترسوندن و رنجوندن بچه ها به صورتی که معناش دوست ندارمه بچه رو تو 7 سال اول کنترل میکنن، اینها این سوء تفاهم تو 7 سال دوم براشون ادامه پیدا میکنه. به سختی دستور میپذیرن، به سختی ادب میپذیرن. اون احساسی که در روایت فرمود بچه باید سلطان باشه، این احساس رو بچه باید پیدا کنه. سلطان باشه از نظر عاطفی دیگه، و البته امکان تجربه و اینها هم باید براش فراهم کرد. ببینه که من هر کاری دوست دارم کردم، حالا سیرم از این که هر کاری دوست دارم کردم، میخوام هر کاری معلم بگه انجام بدم، هر کاری بابا اوننه بگه انجام بدم. اینا تغییر پیدا میکنه، جا به جا میشه و تو روایت هم تصریح شده 7 سال اول سلطان باشه، 7 سال دوم عبد باشه. باید لبریز شده باشه از اون احساس سلطان بودن، محبوبیت در خانواده. دومین ویژگی احساس امنیت و آرامش. بچه ها رو نباید ترسوند، احساس امنیت، این امنیت هم میتونه امنیت روانی باشه، احساس اون پشتیبان باید کامل باشه و آرامش داشته باشه. از جانب پدر و مادر احساس امنیت بکنه، بچه آرامش خواهد داشت. و البته از چیزهای دیگر هم نباید تو 7 سال اول بچه ها رو ترسون، بابا اوننده بگه نه ما هستیم میذاریم نابودش میکنیم، غلط کرده بیاد. ولی بعضی از پدر مادرها این آب خوردن میگه لولو الان میاد میخورده، تا منم نمیتونم کاری بکنم، من میدم به دست لولو بخورده تو رو. میگه چه همکاریه این برای اون لولو، جای اینکه بگه من اگه لولو بخواد تو رو بخوره نابودش میکنم. چقدر آرامش به بچه میده. بعد میگه بچه من آروم نیست. بابا شما روزی 10 مرتبه آرامش رو از بچه گرفتی، هی بچه خودشو بازسازی کرده. میگه نه من باور نمیکنم اینقدر مادرم وحشتناک باشه. خودش گفت ولی حالا من فکر نکنم. هی داره خودشو آرامش میده، شما دارین نابودش میکنین. حالا تو این 7 سالگی که میرسه جنبندیش باید اون احساس همون سکینه و سکینه‌ای که گفتیم تو اون روایت، این آغاز علم آموزی اوه. جستجوگری و پرسشگری بچه دیدید که شروع میشه. بعضی وقتا پدر مادرها حوصله ندارن تو 7 سال اول، سرکوبش میکنن، بچه حس میکنه که به اصطلاح بهتر حرف نزنه، اینجوری بی درد سرتره. و بعضی وقتا دیدید بچه ها خسته میکنن پدر مادرهای خودشون رو با سوال کردن. باید مدیریت بشه در خانه، بالاخره به یه جایی برسه که این جستجوگری جهت پیدا کنه. سوال میکنم بعد بابایه بگه حالا بازی در میارن ها، بعد بابایه بگه که خب الان اون سوال تو بپرس، ها باره باشه باشه، بعد سوالو بپرسه و بچه داره نگاه میکنه دیگه. 10 مرتبه اینجوری بشه، بچه خودش هم بهش بگه که ببین الان من حوصله ندارم، بعدن سوال تو بپرس، بعد یادآوری کنی، میفهمه سوال کردن زمان داره. ولی یه پرسشگریش کور نمیشه، چون پدر مادرها خیلی وقتا نمیتونن پرسش های بچه‌ها رو جواب بدن، یا بعضی وقتا پدر مادر اینقدر حرف میزنن مجال برای گفتگوی بچه قرار نمیدن. یه بچه دانش آموز دبیرستان بود، میخواست خودکشی کنه، دوبارم فرار کرده بود، دوبارم اقدام به خودکشی کرده بود. آوردن مشاوره که آقا شما باش صحبت کن، مثلا از آشنایان و آشنایان بودن، ولی من که وقت نمیگذارم، به درد کار مشاوره ایم نمیخورم. من تا هر چی بلد بودم زیر و بالا کردم، دیدم هر چی میگم این بچه جواب میده، چی بگم خدایا. به مادر زنگ زدم گفتم که والله من سر در نیاوردم، یه جلسه مفصل صحبت کردم. گفت بله ایشون خودش همه چی رو بلده، اصلا خودش نجات بخش خیلی از بچه‌ها تو مدرسه بوده، حرف از دهان من در نیومده. ایشون تلقی به فهم می‌کرد و دو برابر توضیح میداد. و بعد من می‌خواستم یه دفعه حدس زدم که این با بچه‌ش هم همینجوری صحبت می‌کنه. گفتم شده شما به بچه‌تون بگید نمی‌دونم؟ گفت نه. گفتم واقعا همه چیو میدونید؟ گفت آخه چیزی سوالایی نداره، من همش راش توضیح میدم. چند تا سوال دیگه کردم، دیدم همین احساس خفگی به بچه هم دست میده، چون ماشالله مادر وارد همه چی ماشالله بلده، دیگه مجال نمیده. گفتم شما بیاید یه مدتی اظهار ناتوانی بکنید پیش بچه، بچه‌تون خوب میشه فکر کنم. و من آخه چجوری ناتوان؟ گفتم بگو من نمیدونم. بچه چرت و پرت هم گفت چه جالب، روش فکر میکنم. زود توضیح نده، بذار یه هفته بعد توضیح بده، هیچ فاجعه اتفاق نمیفته. و بچه خوب شد. میگفتن 2 سال بچه دچار بحران شده و ما میترسیم وحشتناک. و میگفت نه آروم شد. همون حرفی که قبلا زدیم، اون ابرقدرتیه داشت خودش کماکان تحمیل میکرد، این داشت اینم خودش انرژی داشت، فهم داشت، داشت متلاشی میشد، نمیتونست بگه من چمه. فکر میکرد دیگه پدر مادر چیز بدی هن، از خونه میزد بیرون، بدی های پدر مادر رو میدید. نه مجال بهش بده، بذار بفهمه، بذار اونم نظر بده. حالا این دوباره من رفتم یه مثال از اونجا زدم، از باب جستجوگری بود. جستجوگر باید بچه رو بار بیاره، پرسشگر باید بچه رو بار بیاره. با فضول فرق میکنه ها، بعضی وقتا یه فضولی های دزدانه ای بچه ها میکنن، این مال اینه که پدر مادر اون رو جستجوگری وادار نکردن. در کشورهای خلیج فارس فارسی صحبت میکنن، چون اینا مال ایران بودن دیگه، بحرین و چند تا کشور دیگه، اونایی که اونجا زبان فارسی استفاده میکنن، من رفته بودم، یکی از کلمات بسیار محترمشون فضوله. یه بار من رفته بودم گفتن شما ماشاءالله خیلی آدم فضولی هستی. من کمی گفتم حالا شوخی داره میکنه دیگه حتما. بعد یه نفر که اونجا بود وارد بود گفت، بعد از اینکه صحبت اون آقا تموم شد گفت فضول اینجا معنای خوبی داره، آدم فضول بازی دزدی دزدکیه، یه چیز عجیبی، یا سرخوردگی پیدا میکنه. ما باید این رو بهش پرداخته باشیم. خب اینجا تو این جلسه باید سرفصل بگیم دیگه. اون احساس امنیت و محبوبیت یه اثر دیگه هم داره، این اثر باید مشاهده بشه و اون مثبت نگریه. بچه که وارد دبستان میشه باید آدم مثبتی باشه، دقت فرمودید، حالت منفی نباید درش باشه. و اینم راهش، تنها راهش مادر دیگه. مادر، خانوم هایی که در جلسه هم حضور دارن بدونن یه نقطه ضعف طبیعی که تو خانوم ها هست و خانوم ها وقتی همسر میشن، مادر میشن، اینو باید کنترل بکنن، منفی گوییه. در روایت هست مثلا شوهرش یه بار اذیتش کرده، میگه تو همیشه منو اذیت میکنی. ببین تو که خودت میدونی داری دروغ میگی دیگه، این که همیشه اذیت نمیکنه که، حالا یه بار، نه اون دفعه هم بود، خب میشه دو بار، آقا یه دفعه دیگه هم بود، خب کلا شد سه بار، خب همیشه میشه دیگه. این یعنی منفی گویی، این طبیعت خانوماست، اینو باید کنترلش کنن تا بچه مثبت نگر بشه. خیلی اصل تربیتی عجیبیه ها. میدونید که کنترل منفی گویی در زبان هم عرض حجاب در روایت ها ارزش داره. در حدیث معراج هست، در چیه؟ خیلی ساده است، اینو میشه شناخت و میشه بهش پرداخت و کنترلش کرد. پدر مدرسه اگه میخواد مشاوره ای به چیز بده، به پدر مادرها بده، خصوصا مادرها، همین یه دونه واقعا. حالا ما اون یه دونه قبلی هم گفتیم، گفتیم اون همون یه دونه، تا حالا سه تا گفتیم، هم گفتیم همین یه دونه، یکی نقش متفاوت باشه، یکی مبارزه با هوای نفس، یکی این زبان منفی، همین سه تا دونه میشه، سه تا یه دونه دیگه، چیزی نیست اینا، واقعا همین سه تا یه دونه خیلی کلیدی هستن. محبتو چرا نمیگی؟ خیلی ویژه است. اون محبت هست، منتقل میشه، ما زیاد دغدغه نداریم. مادرها اصلا جلو محبت خودشون نمیتونن بگیرن برای بچه‌ها. بله، اونا باید بهش توجه بشه. پس مثبت نگری بچه‌ها و مثبت بینیشون خیلی چیز خوبیه. این 7 سال اول باید بچه در اوج مثبت نگری باشه و باید برای شاخصهایی قرار داد که اینو شناسایی کرد، و اگر نیست در 2 سال قبل از دبستان اون رو ضمن بازی ها به اصطلاح جبران کرد. خب البته ما یه پیشنهاد اساسی که برای دبیرستان دادیم به شما عرض بکنم، یه پیشنهاد اساسی هم برای مهد کودک ها داریم. اولا مهد کودک ولو با حضور مادر یک ضرورت برای جامعه ما، چون بچه ها در محیط طبیعی زندگی نمی کنن. دوباره ما باید این محیط طبیعی رو بازسازی بکنیم. بچه های ما بازی های خوبی ندارن در 7 سال اول زندگیشون که باید بازی بکنن. ما یه بازی هایی رو طراحی کردیم، مادرها تو خونه و مادرها توی مهد، بچه ها با هم دیگه بازی بکنن. زندگی هم که خلوت شده و آپارتمانی، و خب این بچه ها کجا باید بازی کنن؟ حالا کتابش انشالله امیدواریم منتشر بشه، 150 تا بازی طراحی کردیم. اون بازی ها بچه رو آماده میکنه برای ورود به 7 سال دوم تعلیم و تربیت. من همیشه از بین اون بازی ها یه بازی رو مثال میزنم. بچه ها دستشون رو گرفتن دارن دور میزنن با یه سرودی، با یه خوندنی، بعد هر کدوم از بچه ها امتیاز بچه بغل دستیشون رو نسبت به خودش مثال میزنه. بگو یه دونه از اون ویژگی که تو نداری اون داره مثال بزن. این مثال میزنه، این یکی اون، یکی از اون، یکی از اون، یکی هم از این. بعد کف میزنن برای اونی که امتیاز داره و این گفته، کف میزنن. حالا ببین دختر و پسر آماده میشن برای از بین بردن صفت حسادت که پیاژه میگه از 3 سالگی میاد تو وجود آدم. چه بازیه دیگه. خب چند تا بازی شما باید طراحی کنید، چه کارهایی شما باید میتونید انجام بدید، از این فرصت بازی استفاده بکنید برای اینکه اگر ما هدف عملیاتی یا اون مشغولیت اصلیمون رو در 7 سال دوم 7 تا 14 سال مبارزه با تمایلات قرار دادیم بر فرم ادب، اینجا باید رسیدگی به تمایلات قرار بدیم بر فرم بازی تو 7 سال اول. پدر مادر همه چیو به شوخی و بازی با بچه‌ها میگن، حتی با بچه‌ها بازی کنن، بچه‌ها رو وادار کنن با هم دیگه بازی کردن، ولی خونه‌ای که دوتا بچه داره چه بازی؟ یه 4 تا نپاشن حداقل یه گل کوچیک بشه بازی کرد. بالاخره من نمیدونم واقعا ما چجوری داریم زندگی میکنیم. خونه ها خلوت، کویر لوت، انگار اصلا نسیم میاد مثلا میوزه اون تو اون اتاق اون تو. ما یه زمانی توی خونه زندگی هم 9 تا بچه بودیم، اصلا یه همایش بود وقتی که کنار سفره بیلش هستیم یا میخواستیم مراسم انداختن جا برای استراحت، مراسم نماز جماعت های پرشوری هم تو خونه برگزار میشد. خب مثبت نگری آخرش هم نشاط و سرزندگی. اون قبلی ها تأمین شده باشه، این دوتای آخر هم تأمین شده ها، ولی در این حال من تصریح میکنم نشاط و سرزندگی خیلی مهمه. باید در زندگی به گونه ای رفتار کرد که برای بچه ها تو قبل از 7 سال به وجود اومده باشه. بعد از 7 سال هم باید اینها ادامه پیدا بکنه، منتها بعد از 7 سال روی این ویژگی ها یه ویژگی های دیگه هم اضافه میشه که ما اون ویژگی ها رو توی اهداف مدرسه برشمردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در تربیت فرزند سوال این است که فرزند حقوقی خانه پدره، ولی رئیس عاطفی خانه مادره. اصلا نمیشه این دوتا رو ذیل هم قرار داد، یعنی با حیثیت‌های مختلف نگاه‌های مختلف پدید میاد. از نظر حقوقی پدر خانه رو اداره می‌کنه، فرمان پدر هست که در نهایت تعیین کننده باید باشه، ولی دل مادر بیش از دل پدر ملاکه و باید پدر نشون بده به خاطر دل مامان ما این برنامه رو تغییر میدیم. مثلا هست که گاهی هوای دل همسرتون رو گوش بدید. امام باقر علیه السلام لباس تقریبا قرمز پوشیده بودن، فرمود خانم هم دوست داره. وقتی که پسر میبینه ما بابا متأثر میشه از دل بخواهی مامانش، خودش پس فردا زنداری خوبی خواهد داشت. اون جایی که فرمودید، آیه‌ای که استناد فرمودید که پیامبر به دخترانت و زنانت بگو حجاب رو رعایت بکنن، در مورد حجاب یک ویژگی خاصی وجود داره و اونم این هستش که اساساً تأمین کننده حجاب غیرت مرد است، چه در مقام پدر چه در مقام همسر. ولی دستور دهنده برای نماز هم پدر است هم مادر. مادر میگه من دلم میشکنه اگه نماز نخونی، و اون ادبی که باید تو خانه مادر به پدر مادر به پدر ادب رعایت بکنه، بچه نماز خون میشه حتی اگه پدر بی نماز باشه، چون تأثیر مادر بیشتره، چون تأثیر عاطفه بیشتره. ساختار خونه باید اینجوری باشه که از نظر حقوقی مرد اوله، ولی از نظر عاطفی زن اوله و عاطفت بیشتر تأثیر داره، خصوصا در 7 سال اول. و در 7 سال دوم هم این ادامه داره که عاطفه تأثیرش بیشتره، ولی این عاطفه در 7 سال دوم به نظم در میاد.
جناب
خواهش میکنم.
سوال های خیلی زیادی رسیده، البته بخشش رو میشه با هم ترکیب کرد. ما از شما یه فرصتی هم میخوایم که حالا یا بعدا به سوالات پاسخ بدید صوتی از توی کانال دوستان بزنید، یا نه مثلا نوشتاری از منظر شما بگیریم، چون بعضی از سوالات فکر کنم که سوالات مهم است. تسرع کنم. من به ترتیب بر حسب اون چیزی که دستم رسیده خدمت حضرت اعلام میکنم، و البته بعضی که فارغ از موضوع بوده و از موضوع خارج بوده رو حذف کردیم به دوستان برگزار کنند. عرض بکنم که سوالی که در واقع تعدد هم داشته این بوده که در نظام آموزش کنونی عملا در دبستان خیلی از این اتفاقات که شما میفرمایید نیفتاده و بچه ها وارد دبیرستان شدن، یا دبیرستان دوره اول یا دبیرستان اصلا دوره دوم. الان باید چه کرد؟ باید اینایی که الان در این دوره هستن رو رها کرد بریم سراغ دبستان، از دبستان کار بکنیم، یا برای اینا میشه کار خاصی انجام داد؟ اینو متعدد توی سوالات داشتیم.
بله، این سوال خیلی مهمی است و البته به صورت اسفناکی هم پیش‌فرض این سوال درسته، یعنی واقعا خب در دبستان‌ها خیلی وقتا این اتفاق نیفتاده و ما الان با دبیرستانی‌ها مواجهیم که این دوره رو طی نکردن، دوره ادب و دوره حالا مبارزه با هوای نفس با مدیریت پدر و مادر و مدرسه رو طی نکردن. چیکار کنیم؟ ما باید بچه‌ها رو به خودآگاهی برسونیم درباره نقص‌هایی که پیش آمده. بچه‌ها براتون فلان کار سخته به این دلیل که باید از اون زمان شروع می‌کردیم نکردیم، حالا بیاید با هم این سختی رو بپذیریم، با گفتگو، با تبیین و با تفهیم آثار و برکات مؤدبان زندگی کردن و مبارزه با هوای نفس کردن باید ما کمک کنیم، با بهره‌گیری از عنصر گروه گرایی و همسالان گرایی بچه‌ها، چون بچه‌ها اون زمان خیلی وابستن به اطرافیان خودشون. ببینید در دبستان بچه‌ها با هم رفیق نمیشن به این سادگی، بچه با کسی در اطراف خودش رفیق نمیشه، این فرآیند 7 سال طول میکشه تا بچه‌ها رفیق باز بشن، ولی دیگه تو دبیرستان رفیق باز شدن حرفه‌ای به خاطر رفاقت با رفیقشون حاضرن پدر مادر رو بندازن دور. شما بعد از این عنصر استفاده کنید، از عنصر رفاقت بچه‌ها با هم دیگه، فلانی تو فلانی رو کمک کن، فلانی تو فلانی. یه عنصر تمسخر کننده و تحقیر کننده اگر توی کلاس پیدا بشه که توی دل بچه‌های دیگه رو خالی بکنه، واقعا اون باید اخراجش کرد، این نابود میکنه بچه‌ها رو و اثر منفی خواهد گذاشت. ما باید به بچه‌ها خودآگاهی بدیم نسبت به مسیری که طی شده، نسبت به وضعیتی که دارن، و باید با گفتگو اونها رو متقاعد بکنیم برای جبران، و واقعا بچه‌ها قدرت جبران دارن. اینو باید به شما عرض بکنم و اینو روحیه رو باید به بچه‌ها داد. بده که این زمان رو از دست میدیم، ولی بچه‌ها قدرت جبران رو دارن. و نکته سومی که عرض کردم چی بود؟ اینکه از عنصر همراهان و اینها باید استفاده بکنیم. با توجه به این 3 نکته کلیدی میتونیم تا حد زیادی جبران بکنیم.
متشکرم. سوال بعدی که در انواع مختلف پرسیده شده این است که فرمودید که به عنوان مثال در مدرسه نماز اجباری باشه. یک، اگر انجام ندادن تنبیه بکنیم، اگر تنبیه مورد نظر دارید به چه صورت؟ در دبستان آیا باید نماز هم اجباری باشه یا نه؟
ما در دبستان رو گفتیم اجباری باشه دیگه،
چون حالا بالاتر هم
بالاتر رو نه اجباری نباشه، ما چه اون خودش مکلفه باید انجام بده دیگه.
خب در دبستان این اجبار رو در واقع ابزار عملیاتیش رو میفرمایید که
همون ابزار عملیاتی که برای آداب مدرسه دارید اونا چی هست؟ خب ما یه بحث مفصلی داریم در مورد تشویق و تنبیه که اون بحث خیلی بحث پیچیده ایه، که ما باید نظام تشویق و تنبیه رو تغییر بدیم، درسته؟ در اونجا نکات مفصلی رو مطرح کردیم با دوستان که واقعا باید تدوین بشه، که از سخت‌ترین مشکلات بحث ها حتی برای خود بنده است، چون در مقام عمل هی تجربه کردیم بردیم اینا رو جلو و این نیاز داره که تکمیل بشه. ما کلن زیاد موافق با تشویق و تنبیه فوری و معین نیستیم. تشویق و تنبیه فوری معین و فردی زیاد به این معتقد نیستیم. مثلا میگیم حتی المقدور تشویق ها فوری نباشه، یعنی و تنبیه ها همینطور. برعکسش رو میگن یه جاهایی، میگن تو تشویق کن بدونه برای این کار این کار رو کردی، ما میگیم حتی المقدور این کار رو نکنیم. یه کمی خوف تو دلش باشه، میگیم ببین این کار غلط بود، حالا یه روزی تو تنبیه میشی، یکی از امتیازاتت یه زمانی کم خواهد شد، تو یکی از اردوها ممکنه شرکت نکنی. خب واقعا ممکنه بچه متأثر نشه. صحبت میکنی معلم مطلوب کیه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ معلم مسلم کارمند نیست. اون چیزی هم که میگن معلم شیره جان خودش رو مایه میگذاره، نه حالا شیره جانش هم نمیخواد مایه بگذاره، جان نمیخواد بده، یعنی آدم معلم هم میتونه سطحی برخورد نکنه، هم میتونه با تمام وجود کار نکنه که مثل آرش کمانگیر تیر رو در چله گذاشت، کشید، جانش هم از بدنش خارج شد. نه، اینقدر انرژی نذاره، با مهارت ها میشه مقدار آسونش کرد، ولی مثل کار کارمندی آسون نیست. خب یکیش تو همین تشویق و تنبیه هاست. تشویق و تنبیه رو اگر ما فوری کنیم خودمون رو راحت کردیم. بذارید بچه در خوف و شوق باقی بمونه، این بچه رو اهل توجه به زمان میکنه، این بچه رو بزرگ میکنه. خوف نه استرس نابود کننده، درسته؟ بذارید بچه اون استقلال به خودش بیاد. تشویق و تنبیه فوری و عینی استقلال رو از بین میبره. من خواهش میکنم در این باره یک همایش علمی جدی جداگانه شما تشکیل بدید، چون خیلی دعوا هست سرش، اصلا شاید مهمتر از شیوه تعلیم و تربیت همین موضوع باشه، یا بلافاصله بعد از اون همینه که حالا من چجوری کنترل بکنم. تشویق و تنبیه ها تا میتونه فوری نباشه، تا این خب اثرش خیلی بهتره. یا تشویق گروهی، آه این کلاس ما نسبت به ترم قبل چی شده؟ مثلا نمرش افزایش پیدا کرده، این نمره مال دو نفره، شیرینی به همه میدیم، به همه شیرینی بدن، همه خوشحال بشن. عادت کنیم با اینجور مدل ها. باز هم من عرض میکنم مطلق تشویق و تنبیه فردی یا فوری رو نفی نمی کنیم، ما اولویت. و از اون طرف تشویق و تنبیه ها معین نباشه. آقا یه دفعه نمره میدی، یه دفعه یه شکلات میدی، یه دفعه میگی آفرین، یه دفعه میگی، معین نکنید چی باشه. بگذارید محیط تربیتی سیال باشه، اون چیزی که ثابت آداب مدرسه است. خب میگه بچه‌ها نماز نخوندن چی کار میکنید؟ بچه‌ها سر صف وایسادن اصلا چی کار میکنید؟ مثلا همونجوری برخورد کنید. نمیشه که آخه، مدرسه اینجوری اداره نمیشه که. بعضی وقتا دیدید ادب رو شما بدیهی قلمداد میکنید، انقدر بدیهی ازش حرف میزنید که همه طبیعتا میپذیرن دیگه، میگه برم وایسم دیگه. شما نماز رو تبدیل به بحث اعتقادی و ارزشی و دینی نکنید. ادب نماز اینه قبلش وضو بگیری، ادب وضوی که اینجوری وضو بگیری. میخوای مثلا یه دونه کتتو در بیاری، آستینشو اینجوری بندازی رو دوشه، دونه که اینجوری را بیای بیای تو مدرسه، اداشو در بیار، اصلا اجرا کن برای بچه ها، بگو اینجوری خوبه، اینجوری من بیام مثل بی وضو بیای، مثل این میمونه. نمیشه که، ما باید مرتب کنیم، باید مشابه سازی بکنید. یعنی یکی دو مدل دست شستن دیگه. آقا وضوی آزمایشگاه، بچه ها میخوایی وضوی آزمایشگاه بگیریم. وضوی آزمایشگاه چیه؟ دستشون رو برن اونجوری بشورن و توی اون وضوی آزمایشگاه تا اینجاست، وضوی نماز تا اینجاست. خیلی اینا رو مشابه سازی بکنید، درسته؟ با این مشابه سازی کردن سهل میشه. کار ممکنه دشواری باشه، ولی یا به دلیل ترجیح میدم به ورزش های غربی کلن. اصلا نمیدونم چرا اینجوریه. تو روانشناسی هم، اتفاقا روانشناسی اجتماعی هم، آقای دکتر کاردان میگفت، علتش یادم نیست میگفت یا نه، ولی مثلا ورزش های شرقی هر چی میری آدابش بیشتره، ورزش های غربی که میری میرسی به فوتبال، و از فوتبال هم میرسی به اون فوتبالی که تو آمریکا انجام میگیره، چی اسمش؟ راگبی اسمش، آره، فوتبال دستی که تق تق میزنن، اصلا مثل یه سپرایی هم میزنن که با کله رفتن تو شکم هم دیگه، یا تو کله هم دیگه، چی نکنن. یعنی رهایی، بیبندوباری، یله بودن. ولی توی اینجا کتککاری هم میکنن، مرتب کتککاری میکنن، یه احترام به طرف میذاره که میخواد الان گردنشو بشکنه، یه احترام میذاره بعد میره جلو. آداب اینور قوی تره کلن. بعد آقای دکتر کاردان میگفتش که ژاپنیا یه ضرب المثل دارن برای آمریکایی، حالا ما هم وسطیم دیگه، میدونید که آسیای میانه ایم، ما مرکز عالمیم، باید یه تعادلی بین اینها برقرار کنیم. یا ورزش زورخانه ای ما، دیدید چقدر ورزش مؤدبانه ای، اصلا ادبش بیشتر از ورزششه. خیلی عجیبه، خیلی فوق العاده است، واقعا گوهری است. ایرانی میخوای ببینی یعنی چی، برو گرد زورخونه. این محصول اون ایرانیتیه که باید بهش واقعا افتخار کرد. بعد تو گود زورخونه آداب رو دیدید، مثلا بیارید اینو بچه‌ها ببینن، پسرها خصوصا آداب رو مثلا ژاپنی‌ها برای چای خوردنشون هم آداب دارن، مراسم چای خوردن دارن. دیدید؟ مستندش رو حتما دیدید. یه چه عالمی داره. الان شما تو عراق میرید، به من آموزش دادن توی آبادان مراسم قهوه خوردن، شاید یه رو 20 دقیقه طول کشید این احکامش رو میگفت که تو تا وقتی که این در دست راستت نگه داشتی معناش اینه، اگه گذاشتی زمین و حرف زدی معناش اینه، اگر برگردوندی معناش اینه، اگه دست چپت گرفتی معناش اینه، اگر خواستی برگردونی نخواستی دوباره برات بریزه باید اینجوری کنی، تا وقتی که تکونش ندادی و برگردوندی تا چند بار معناش اینه، از اون چند بار به بعد معناش اونه. از این خسته شدم دیگه، بس دیگه، یه قهوه می‌خواستیم بخوریم. زندگی سرشار از ادب. از اگه سال اول نیم سال اول این کار رو میکنی، نیم سال دوم، نیم سال اولش بچه ها رو میری مشاهده نماز، بچه ها ما این نیم سال مشاهده میکنیم، حالا طوری هم نمیشه بچه هفت سال نیم سال نماز نخونه دستور پیغمبر غلط نمیشه، ممکنه شما بگید من یه ماه مشاهده میگذارم، چند بار، هفته یه بار میرم مشاهده، بعد هفته مثلا از هفته بعد اینا وارد چی میشن. یه چیزی هم پیشنهاد میدادیم به نام جشن ادب قبل از جشن تکلیف، در پایان 6 سالگی و آغاز 7 سالگی خانواده ها جشن ادب بگیرن. جشن ادب تو مثلا از روز تولدش حساب کنید، مثلا آذر ماه، آبان ماه، هر فروردین، سر 7 سالگی، حالا اون وقت که میاد مدرسه جدا یه جشن ادب براش میگیرن. جشن ادب چیه؟ اونجا بهش القا میکنن. اینا بالاخره کارهایی است که میشه کرد دیگه، یه مقدار کار رو ساده میکنه.
فقط یه سوالی وسط من بپرسم، و این که خب این نکته که میفهمید که نماز رو هم ببریم جزء آداب
حیات، حالا کی دستور داده، منشأش کجاست، از آسمون یا از زمین فرقی نمیکنه برای بچه. بچه فعلا دوست داره دستور بپذیره. درسته؟ ما تبعیض قائل نشیم این دستور از خداست، میروید جهنم. حالا اون یکی دستور از من، اتفاقا دستوراتی که از خودمون میدیم سخت‌تر میگیریم، اون دستوراتی که از خدا دادن بگیم این ادبشه، اصلا این ادبشه، فی نفسه ذکر کنیم، بعد کم کم متوجه میشه. مگه بقیه آداب از خدا نیست؟ امام فرمود رد شدن از چراغ قرمز حرامه. حالا تو قرآن روایت ننوشتن چراغ قرمز، چراغ قرمز نبوده اون زمان که مثلا چراغ قرمز رد بشه حرامه. همه آداب دستور خداست، از شهرت و خیرها و شرها فی النار، هر جایی باید نسبت به فرهنگ اون مردم عمل کرد. این هم دستور خداست دیگه. دستور خدا به امام بود که گل بده به همسایه ها تو فرانسه چون اونا گل دوست دارن، دستور خدا بود چون باید به فرهنگ اونا رفتار میشد، چه فرق میکنه، هم دستور خداست، حالا با واسطه بی واسطه، دینی غیر دینیش نکنیم، این کنه بچه ها وابسته نکنیم، به قانون مدرسه یعنی ادب وابسته بکنیم، چون اصلا این اومده تو ادبستان فعلا. بعد 14 سالگی به بعد، بعد از سن تکلیف، بس مثلا 9 سالگی 10 سالگی به بعد برای دختر خانوما دستور خدا رو ذکر میکنیم.
مثلا دست بزنه مثل دزدی، یواشکی مثلا رفتن سراغ فیزیک، یعنی ما هواپرستی رو تا یه حدی، اگه از یه حدی پیشش سفت‌تر بکنیم بچه‌ها ممکنه که برن توی فضای دیگری وارد بشن. حدش کجاست؟
درسته، اینها دیگه جزو مهارت‌های معلمیه که اینها رو چجوری با بچه‌ها در میون بگذاره. من یه اشاره کردم، معلم باید از پشت پرده‌های قلبی و ذهنی بچه‌ها پرده برداری کنه. این که میگم گاهی بیاد قیاس به نفس بکنه برای همینه که تسهیل بکنه در واقع اون اتفاق مبارزه با هوای نفس رو. شما باید با بچه ها در میون بگذارید، بچه ها این سخته، الان منم سختمه، کیا سختشونه، وای وای چقدر سخته، من اولا خیلی بیشتر سختم بود ولی الان تازه مقدار آسون شده، حالا بازم تازه برام سخته دیگه، پنهان نمیکنه دیگه، زیر در روی نمیکنه دیگه، میگه من سخته. بعد بره پیش بچه‌هایی که میخوان یه کار گروهی سخت بکنن، بیشتر تر براشون سخته، همدیگر رو تشویق کنن و تحریک کنن. ببینید ما باید با یه مهارت‌هایی نذاریم پنهانکاری و دزدکی کار کردن شکل بگیره. خب یکی از نتایج تشویق و تنبیه نکردن همینه. تشویق و تنبیه چرا میکنیم؟ چرا دیگه کسی مثلا کار خوبی کرد تشویقش میکنیم؟ یه تشویق نمکه کوچولو. چرا کسی کار بدی کرد تنبیه میکنیم؟ اینا همش با هم جور در میاد. ما یک بنده تصور میکنم یک شبکه به شما دارم ارائه میدم، البته این شبکه رو بخشیشو میتونیم معرفی بکنیم، ولی شما دقت بکنید همش با هم دیگه جور در میاد. یک مثل یک شبکه ای که به صورت یک گوی در آمده. شما تشویق تنبیه نکنید یا کم تشویق و تنبیه بکنید، این اتفاقایی که گفتید دزدکی ها و اینا کمتر میشه دیگه. دزدکی رفتار کردن ها مال تشویق تنبیه هاست دیگه. میگه که آقا من نماز بخونم یا نخونم، این که شیرنی رو بیاد به همه میده. خب باشه به همه میده، پس دیگه تو نیازی نیست ریاکارانه نماز بخونی یا دزدکی نماز نخونی. بعد خودش هم که داره گفتگو میکنه با من در مورد سخت بودن نماز، خب منم باش گفتگو میکنم، درسته؟ اینها میره تو مهارت‌های معلم. معلم باید خودش رو در این فضا قرار بده. این یه فضای مخصوصی. یه جایی من عرض می‌کردم با دوستان معلممون که این یک شهره، این یک فرهنگه، این یک فضاست. ما باید بریم رنگ بگیریم، تو اون فضا تنفس بکنیم تا هر حرکتی که می‌کنیم هم آهنگ با اون نظام تعلیم تربیتی باشه که داریم ازش صحبت می‌کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه عند من. من که همه همجوری ساده احترام میذارم، من چیکار دارم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه نزد من. من ارزش گذاری نمی کنم. اینا از کجا پیش اومد؟ بحث این بود که مبارزه با هوای نفس رو ما تو بچه‌ها چیکار کنیم که تبدیل نشه به عقده و تبدیل نشه به کار ارزش گذاری نکنیم. میگیم تونستی انجام بدی؟ بعد تظاهر نکنه، تشویق نکن تا دیگری تظاهر نکنه، تشویق نکن ادا در بیاره، تشویق نکن تا تنبیه نکرده باشی دیگران رو که عقب موندن تا بخوان دزدکی کار بکنن. اصلا چه اشکال داره معلمم خطا بکنه؟ همون بحث ابرقدرت است که باید بچه ها رو رد بکنه، از خودش بذارن عبور کنن. اوج عبور میدونید کیه؟ که این بچه هایی که بزرگتر خودشون رو ابرقدرت میبینن، اوج اون زمانی که بیان این بچه ها از این بزرگترها عبور کنن تو دوران دبیرستانه. درسته؟ دیگه معلم ها الله میدن، الله دیدید چی میگن؟ بادبادک و الله میدن، اینجوری نگه میداره، اینجوری اینجوری نشون بده که این دانش آموز از اون رفت بالا. و این چه لذتیه برای دوران دوم تعلیم تربیت، این عبور، این عبور از پدر و مادر. شهدا همه اینجوری بودن، من واقعی دارم با شما صحبت میکنم، اتفاقی که افتاده از پدر و مادر رو عبور کردن رفتن، و این خیلی شیرینه برای بچه ها که عبور میکنن از پدر و مادر. و پدر و مادرهایی که بچه هاشون شهید میشن و اونقدر اوج میگیرن، همه اون پدر و مادرهایی هستن که اجازه دادن بچه ها از اونها عبور کنن. امام این کارو میکرد، میگفت من شما رو میبینم از خودم خجالت. معلم باید این فضا رو ایجاد کنه. خب اینا رو باید جزو مهارت‌های معلمی تلقی کرد، تکنیک‌هایی که به کار ببندیم تا این آسیب‌ها پیش نیاد. جای دیگه باید در موردش صحبت کرد. اینها همون هنر معلم.
حالا مثلا تو سوال قبلی عرض کردم،
بله دیگه ما گفتیم نه اشکال نداره بچه بگه خب معلم هم مثل منه دیگه، خوبه دیگه. معلم نباید بچه رو ناامید کنه. اگر معلم، ما یه مدرسه علمیه ای را انداختیم، رفتیم بهترین معلمه های ادبیات آوردیم، انصافا بهترین ها بودن، بعد هم بچه های ما دارن می سوزن. یه بار جمع معلمه همون نشستیم، گفتم خواهش میکنم بچه ها رو مرعوب نکنید، شما خیلی باسوادید. این نگاه میکنه میگه من هیچ وقت به اینجا نمیرسم. دیگه تموم شد. آقا نتونستن گوش کنن، معلمه همون رو عوض کردیم. گفتم یه کسی باشه که بچه‌ها گیر بدن بگن نمیتونه خوب جواب بده. باشه نمیتونه جواب بده، با خودتو داره رشد میکنه. درسته؟ اینکه اولیاء خدا جلوی ما مناجات میکنن و این همه اظهار عجز و شکستگی میکنن در خونه خدا، این اصلا موجب میشه ما بتونیم حرکت کنیم. این بابا اصلا امیدوار میشیم ما. شما دعاهای امیرالمومنین رو میبینید ناامید میشید یا امیدوار میشید؟ بله؟ سند سخن شما چیه؟ جمله اول دعای ابو حمزه سومالی، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اشترى علیک و لم یرزک خرج عن قدرتک. اون که خوبه که محتاج توه، اون که بده هم محتاج توه و ما مساویم. مثلا اولیاء خدا خودشون میارن اینجوری مساوی میکنن. حالا معلم ها که از اولیاء خدا بالاتر نیستن، اون بدبخت ها هم دانش آموزن دیگه، با 10 سال اختلاف سنی. درسته؟ خب پس اون همراهی کردن اشکالی نداره و این با بچه ها ارتباط برقرار میکنه. عالم بچه ها کلن مطلقا جدا نمیشه از عالم بزرگترا. و بعد وقتی معلم ها بعد از یک اظهار عجز شروع کردن به حرکت کردن، این تلاشه رو به نمایش میگذارن و بچه این تلاشه رو باید ببینه. اینا نکاتی است که باید بهش توجه کرد.
فرید فرمایش شما 10 سالی پیش همین فرمایش شما رو شنیده بودم. فکر میکنم خاطره ای که از خودتون نقل کردید، بین بچه هایتون میشستید موقع نماز نمیشد، میفرمودید که به بچه ها میگم که خیلی سخته الان داریم با هم بازی میکنیم، یا حالا فوتبال بازی میکردیم، ولی ما میشیم علیرغم این سختی میریم برای نماز. من همیشه این فرمایش شما رو برای دانش آموزا نقل میکردم وقتی نماز اول وقت بود، میگفتم
کمیت نشنیدن دیگه طبیعتا. بعدم براتون تعریف میکنن. داشتن نمونه ذکر میکردن از این که نشستن بین بچه ها دانش آموزا و دارن بگو بخند میکنن و سختشون رو برن نماز بخونن، اینو صریحا با بچه ها در میون میگذارن، بعد بلند میشن اثر خوب
دخترها پیاده کرد هم برای پسرها. اینا با هم دوتا روند متفاوت کاملا دارن، فرقی نمیکنه این روند رشدشون بلوغشون در واقع اثرپذیری از این فرارند 7 ساله چند 7 سال.
ببینید همه آنچه که در 7 سال پسران رخ میده به صورتی سریعتر در دختران رخ میده و شما میدونید که دخترها به بلوغ فکری زودتر از پسرها میرسن. لذا با دخترها زودتر از پایان 7 سالگی میشود درباره این فرایند گفتگو کرد. این تفاوت و تمایز برجستشه. یعنی 2 یا 3 سال رو گذرونده میتونید درباره این فرایند با بچه دخترها حرف بزنید و میفهمن. ولی با پسرها دیرتر میتونید در این باره حرف بزنید و بفهمن. مثلا سال آخر 7 سال میتونید در این باره حرف بزنید و بفهمن. ولی پسر و دختر در این جهت که هر 3-7 سال باید تمرین کنن فرقی نمی کنن. تمرین یکی از موضوعات کلیدی بود که گفتیم تو مدرسه باید بهش توجه بشه. دخترها راحت ترن. چرا؟ زمینه پذیرشی که تو این زمینه دارن بالاتره و سرعت بیشتری دارن برای پذیرش این روند. منتها خب حالا فهمید، اجرا هم کرد 3 سال، 4 سال دیگه هم تمرین میکنیم، ببینه داره ادامه میدیم. تمرین که چیز خوبیه. دقت فرمودید؟ تفاوت دیگری که بین پسرها و دخترها هست، زمینه های ادب، موارد ادب، نوع آدابی است که بین پسر و دخترها با هم فرق میکنه. که مثلا حجاب ممکنه یکی از زمینه هایی باشه که برای دخترها هست که پسرها در اون زمینه خب یک وضع دیگری دارن. این تفاوت ها لحاظ میشه و با کلیت این طرح هیچ تغایری نداره.
بله حالا خب مختصر
عرض می‌کنم خدمت شما که 2 تا سوال دیگه فکر کنم تو زمانی که شما فرمودید برسیم مثلا خدمتتون، یا 2-3 سوال دیگه رو بپرسیم. یکی گفتن که ما معلم خودمون هنوز در مراحل مبارزه با هوای نفس موندیم و خدمت شما عرض می‌کنم که حالا اگر بخوام معلمی بکنیم، راه میانبری هست برای اینکه ما که هنوز خود ساخته نشدیم بتونیم بچه ها رو بسازیم؟
بله دیگه، راه خودش کمک میشه که این کار نکنه. راه میانبر همین زحمتی است که شما برای بچه ها میکشید، همین گفتگویی است که با بچه ها میکنید و این کمک میکنه خود شما رو که در واقع این راه رو بهتر داریم و داریم تلاش میکنیم. کافیه، میتونیم دیگران رو هم دعوت کنیم. پس اصلش از نظر عرفانی و معنوی کار اشتباهی نیست. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نیست. لما یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نه ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم، از بچه هم کمک میگیریم، با بچه هم در میون میگذاریم. چه اشکال داره؟ با بچه هم اینو در میون میگذاریم. و به اصطلاح امام صادق علیه السلام با اصحابشون در میون میگذاشن، ایشون امام معصوم بود، یه مسائل رو در میون میگذاشن که توجیهش الان سخته. ما بگیم آقا شما که میگی امام معصومه، پس این چیه؟ امام خودشون فرمودن. اینقدر متواضعانه میومدن، از کسی وقتشون رو میگیره، میگه ببین من وقتم رو که نمیتونم بگذارم، دارم که دیگه بخوام به کس دیگه بپرزم، من الان فکر خودم هم که خودم رو یه جوری این دنیا نجات بدم، فقط فکر خودم هم الان. اون تا این که الان برای تو دارم جوان من نامه می نویسم، چون تو رو خیلی دوست دارم، مثل پاره تن منی، مثل بلکه همه وجود منی، و الا من فکر خودم هم الان. خیلی راحت. یا مثلا امیرالمومنین الگو هم برای ما دیگه، شما دیگه بهتر از همه میدونید چقدر عالیه. اصلا امیرالمومنین ما از کی داریم صحبت میکنیم؟ قسیم الجنت و نار، میزان، میزان پل صراط. کی آخه امیرالمومنین؟ مگه به این سادگی میشه در مورد این شخصیت حرف زد؟ ایشون اومد تو سخنرانیش با مردم گفت مردم من یک قدم برای شما تا حالا بر نداشتم، و هر کاری که هم برای خودم بوده، برای نجات خودم بوده، من نیاز دارم نجات پیدا کنم. آها، این دیگه چجور بیانیه؟ بعضی وقتا معلم‌ها خودشون فداکارتر از امیرالمومنین میخوان نشون بدن. نه آقا، من بگید به بچه‌ها، بگید بذار بچه‌ها راحت بشن، بذار بچه‌ها با شما بیان، احساس کنن شما هم با اونا هستید. حالا چند قدم جلوتر البته حس بچه‌ها به طور کامل، معمولاً به طور کامل که نه، نسبتاً به طور معمول عموماً شما رو بزرگتر از خودشون، جلوتر از خودشون میدونن. شما گاهی هم همراهی کنید، به این سادگی میشه بچه‌ها شکسته نمیشید. مثل من که اون معلمه که 5 سال از من بزرگتر بود، فکر میکردم مثلا 15 سال حداقل از من بزرگتره، اون زمان که فکر میکردم مثلا 40 سال از من بزرگتره. درسته؟ این هست، اون همراهی ها نکرد. بچه ها اگه من میتونه این قدرت ها رو داشتم که الان یه دانشمندی بودم که پدر جد شما دستش به من نمیرسید، ولی الان دیگه حالا ما با همیم دیگه، باشه دیگه بریم جلو، بگیم دیگه، ما که اینم دیگه، بیشتر از این که امامش میفرمود خدایا منو با این آقای حاجی سا محشور کن، و اینو با صدای بلند تو قنوت نماز شبش میگفت و گریه میکرد که همه شنیده بودن، چند نفر نقل کردن. امام شما چه اشکال مدیر مدرسه بگید این خادم مدرسه بیشتر از من زحمت میکشه، من کاری که بلدم میکنم این و دوست دارم این، هر کاری که دوست نداره داره انجام میده، این هم من جلوتره، چه اشکال داره؟ حالا این ضعفای ما هم خدا قرار داده گاهی کمک باشه برای متربیان. آقا
گفتن که شما در
اون مرزی که من به شما عرض کردم این بود، ما از آداب کوتاه نیایم، احوال رو آزاد بگذاریم، ارزیابی درونی نکنیم از بچه‌ها. آقا کی ارزشش بالاتره تو این کلاس؟ بچه‌ها اصلا مطرح کنیم اینو با صدای بلند. حالا تو اون زدم، نمی‌خوام در مورد دبیرستان صحبت کنم، ولی اینا همه تو دبیرستان قابل اجراست. بگید به بچه‌های دبیرستانی هم بگید ما ارزش همدیگر رو به این سادگی نمی‌تونیم. مثلا گاهی از اوقات من تو بدترین آدم‌ها صحبت کردم، گفتم مثلا من نماز بخونم، بچه آخون که بودم، خودم هم طلبه شدم، یا اخلاقم خوب باشه، ارزشی نداره. خدا که میفهمی حرفا رو، میگه تو لبخند بزنی به مردم دکونته، مغازته، این که ارزش نداره که. اینو میگم این آدمای مثلا نماز میخونم، میگم انقدر عادت داده بابام منو به نماز که اصلا نماز نخونم حالم بد میشه، معلوم نیست ولی چقدر بهره میبرم از نماز، که آقا بی نمازا خوشحال میشن. میگم اون بی نمازی که هفته یه روز به زور نماز میخونه، اون شاید بعضیش هم من بهتر باشه پیش خدا. جگرش حال میاد، من دیدم. بعد بعضی وقتا توی سالونای صحبت میکردم کلن غیر متدین، بعضی از این حرفای منو کف میزدن، حتی او چه خوشحالی میشدن، چه طلبه خوب بدینیه که زیاد به دین ما گیر نمیده. پس منطقه آزاد اون ارزیابی های واقعی و درونیه که ما بخوایم برای بچه ها انجام بدیم، منطقه آزاد اون قضاوت های نهایی ارزشیه که بخوایم در مورد بچه ها داشته باشیم، اون منطقه آزاد ماست. درسته؟ و ما بچه ها رو به این سادگی متهم نکنیم. ارزیابی و قضاوتی که از مناطق آزادی است که اینو باید اعلام کنیم. وقت جالبه من به شما بگم، یه درد دل مفصل یه دهه یه جایی فکر کنم در مورد این صحبت کردم. ما میگه مثلا میشمرن مثلا چه مقدار تو دانشگاه ها واحدی میشمارن، دو واحد درسیه این. ما منبر یا همه رو دهگی میشموریم، میگیم این دو دهه صحبته، یه دهه صحبته، چون من اصلا دوست دارم حرفامو توی دهه ها بزنم. سختی ها و زشتی ها و چیزای بد زیاد داره، همه هم اعتراف دارن، یه ذره فکر کنن اعتراف دارن، ولی نمیدونم چه ویژگی داره اونجا میگه من اینجا راحت ترم. کانادا رفتم، کشورهای دیگه رفتم، میگه خب برگردید ایران، میگه نمیتونم. مهمترین عاملشو من بررسی کردم، نظر خودم رو گفتم، یه دهه صحبت، دهه ماه سفر امسال گذشته بود. میگه اونم عیب نیست، آه هیچی عیب نیست، خلاصمون کن، ولمون کن آقا. بعد این خودش آدم مقیدیه، محال به نامحرم نگاه کنه، میگه من اونجا راحت ترم. بابا چرا راحت تری؟ همه فساد، میگه برای در بچه هم میترسم ولی خودم اونجا راحت ترم. چرا راحت تری؟ میگه اونجا در مورد من قضاوت نمیشه و شما میدونید یک پدری از آدم در میارن تو این محیط های مذهبی. یه روز من با پراید اومده بودم دانشگاه امام صادق، یه کسی اومد از بچه ها کنار ماشین من، گفت آقا بهتر نبود با همون پیکان میامدید؟ اصلا چرا با اتوبوس نیومدید؟ واقعا گفت، گفت علامه طباطبایی به اون عظمت می اومد تهران با اتوبوس می اومد تو خاطرات نوشتن، شما که طلبه‌ای هست. هی گفتم ببین حداقل 50 سال فرق میکنه از اون زمان با این زمان، اقتضائات متفاوت شده، علامه طباطبایی گاهی در سال یکی دو بار می اومد. بعد من هفته دو بار دارم میام تهران، میرم واقعا من چجوری با اتوبوس بیام؟ 10 جا وقت تو تهران میخوام برم، یه کمد تو وسایل توی ماشینم دارم، بی خیال شد رو خدا. گیر داده بود، فهم کرد بر اساس علامه بودن باید مثلا تأثیر کرد، ارزشیابی میکرد. وقت اونجا من مفصل بحث کردم، روایاتی رو خوندم که در اون روایات به ما یاد میده امام صادق علیه السلام که شما احدی رو نمیتونید ارزیابی کنید. امام رضا علیه السلام چه کلمات عجیبی، غیر قابل باور که اصلاً در فرهنگ دینی ما چنین حرفایی رواج نداره. یکی از عوامل عدم موفقیت دینداران در تربیت نسل آینده همین قضاوت‌ها و ارزیابی‌هاست. این آقا ژنتیک صبوره، میگه این چه بچه خوبیه، تو بی خود کردی گفتی این بچه خوبیه. اون آقا ژنتیک عصبی مزاج، روزی 50 تا فوش میده، میگه چقدر بچه بدیه، تو بی خود کردی اومده این گفتی بچه بدیه، ندیدی این 50 تا فوش نمیده؟ این با تقوا تر از اونی که هیچی فوش نمیده.
جان گاهی اوقات ما تو مدرسه بر اساس توانمندی خودمون، در واقع ما، من توان تحمل در واقع بچه‌ای که همین عصبی مزاجه رو، ما توان کنترلش رو ندارم، توان خدمت کردن،
بله اون دیگه
گوش دادنشو ندارم. یعنی مسئله که ارزش گذاری می‌کنیم از این جهته که ما توانمندیشو نداریم نسبت به اینکه بتونیم اینو کنترل بکنیم، رشدش بدیم. خب یه جو محیط دیگری شاید بتونیم کمک کنیم. اینم
باشه، ارزیابی نکنیم، ارزش گذاری نکنیم، جدا سازی بکنیم بر اساس صنف و گروه و استعداد و اینها. باشه، ارزش گذاری نکنیم، اینم بچه خوبیه، اینم بچه. شما به یه کسی که فحاشه و نمیتونه خودشو کنترل بکنه، از یه خانواده آنچنانی در اومده بیرون، بگو این خیلی بچه خوبیه، ببین چه اثری روش میذاری، چه قدرتی بهش.
عدو معطل میشه چند لحظه، حسن یه ذره میمونه بیشم، زینب خدا صبرت بده، چقدر که خدا شاهده، چقدر خدا شاهده.
تو میتونی سالها فوش ندی، این یه دونه فوشی که دادی خیلی هواپرستی کردی. بابا این دین اینه، ما دینو چجوری داریم ارزیابی میکنیم؟ در روایت هست اگه مردم میدونستن آدمها چقدر با هم تفاوت دارن، هیچ کس هیچ کسی را سرزنش نمیکرد. آقا سوال مهم تو اون جلسه تولید شده بود، پس امر معروف نهی از منکر چی میشه؟ بعد من توضیح میدادم بابا اون امر به معروف است، معروف یعنی چیز خوبی که همه پذیرفتن، چرا خرابش میکنی؟ رسوندمش به آداب.
حلال زاده به داییش میره، آره حلال زاده به داییش میره، شونه زدم موهاتونو، سرمه زدم چشاتونو، اندازتون جوش روشن نیست اندازم
بی نکردن خیلی مهم
آره غیر از کفن نیست اندازتون جوشن نیست چاره غیر از کفن نیست هر دوتا ناسلامتی مردی ثابت کنید که مرد نبردی برید دیگه خدا به هم
اینکه نباید شما به همه بگی گاو باشن که بس زرافه بده و همیشه گردن کشیده ای گردن کشیده میگه بابا من اصلا نمیتونم خم کنم چه خاک بسترم بریزم دقت فرمودید اینجوری نباید باشه نمیدونم دیگه از الکلام و یجر الکلام شد و خیلی طولانی شد بله حالا بگذاریم یه دونه دیگه سوال کنید تستی جواب
یه سوالش ولی آجا سوال همچین حسابیه پرسیدن که فلسفه رنج دیدن و دوری از هوای نفس در تربیت
بگید نمیخوان شرر ببینیم اینجور تو رو در خطر ببینیم تو رو به پهلو شکست نگذار سینی خوردن مادر ببینیم زینب خدا صبرت بده چقدر که خدا شاهده
سلام در حدیث توحید مفضل میفرماید چرا نان پختن سخت سه تا مرحله داره میدونید سخت‌ترین پختنی نانه دیگه برنج اونقدر پختنش سخت نیست برنج با اینکه آبکش بکنی یا آبکش نکنی بالاخره اونم یه کمی دقت میخواد ولی پختن نان سخت‌تره و میدونید مکروه آدم نان رو بیرون بده بپزن بخوره بگیره و مکروه آرد بگیری خودت نون بپزی فقر میاره
با شمشیر و با نیزای آلوان گفت که خدا رو شد قبول شد ران ملخ به پیش سلیمان یکی میگه زینب خجاست وقت تشییع بچه هاست یکی میگه زینب خجاست وقت تشییع بچه هاست وقت تشییع سر اومد بازم زینب نیومد وقت تشییع سر اومد بازم زینب نیومد در حسین
با طبیعت شما در ارتباط باشید زندگی طبیعی اون رنج طبیعی رو به انسان منتقل میکنه و بعد امام صادق میفرماید چرا درخت میوه سخت نگهداریش میدونید درخت میوه سخت نگهداریش چرا داروی گیاهی سخته داروی گیاهی نان درخت میوه این ستا رو مثال میزنه امام صادق برید ببینید این چرا اینا سخته بعد میفرماید که برید ببینید حالا اینا رو من از اون چون تو تنها من
خدا صبرت بده چنین ابر بارون چشمای غمگین و خیسم ابری چنین ابر بارون چشمای غمگین و خیسم با جوهر سرخ اشکا
غربیا ارزه ندارن ما رو فاسد کنن من خودم میفهمم اونا اگر میتونستن ارزه داشتن بهتر میتونستن ما رو فاسد کنن من میفهمم خودم میگم ناگو شوت الازم تو اخبارشون یه چرت و پرتایی میگن نصفش رو هیچ کی نمیتونه قبول بکنه فیلماشون هم چقدر مسخره است تاثیرگذار نیست فیلماشون شبکه‌های اجتماعیشون چقدر احمقن اینا خیلی میتونن این فرصت استفاده کنن من خودم رو میذارم جای ابلیس میفهمم که ابلیس خیلی احمقه ان کید الشیطان کان ضعیفا من هیچ خیلی چیزا رو نمیفهمم ولی اینو میفهمم ان کید الشیطان کان ضعیفا پس چرا ما همه ضربه میخوریم؟ چون ما درست زندگی نمی کنیم از استعدادامون استفاده نمی کنیم زندگی طبیعی نداریم ما خود اصلا شما میخواید مریض بشید این دستتون رو یه ماه گچ بگیرید حدود
از بچگی قرارم
دیگه. تو به دلیل این که نمیتونی زیاد وقت بگذاری به خاطر این یک ماه چیزی که بسته بودن به دستت، تا ابد محدودیت حرکتی داری. و دارم دیگه. گفتم نه من وقت میگذارم درستش کنم. گفت معمولا آدم ها وقت نمیگذارن تا ابد. پای ما 2 ماه توی گچ بود. گفت تا ابد درست شدنی نیست، نمیشود، برو. بعد ما 4 ماه رفتیم فیزیوتراپی، آها شدنی نیست، نمیشه، جسم اینجوریه، چجوری ما مریض میشیم؟ استفاده نکردی ازش. آه این همینجه، یه ماه بذار، عضله آب میشه، محدودیت حرکتی پیدا میشه، دیگه هم درست نمیشه. مگر با چه بدبختی زندگی تو فلج کنی بذاری فقط برای فیزیوتراپی. به من نگاه میکرد دکتر، آدم فهمیده، گفت شما این کار نمیکنید. گفتم نه من وقت میذارم. گفت وقت نمیذارید؟ راستم میگفت. آخه من باید با اون همه کار میرفتم توی فیزیوتراپی، یه چرخی اینجوری میچرخوندم، اینجوری دوباره اینجوری میچرخوندم، قبلش گرم میکردم، گفتم بابا ولش کن دیگه، حالا فوقش دستم میگم مقدار عقب نمیره. چیکار کردیم؟ از استعداد استفاده نکردیم. همین
شیر و نیزه بگیرن، حالا بده از نمیدون، شمشیر و نیزه بگیرن، شهد شهادت بنوشن، به زیر پات بمیرن، بدنشون رو ببینم، شبیه اکبر بیارن، به عشق سالار زینب، بی دست و بی سر بیارن، آوردشون سمت خیمه، نگی بیام ای برادر، آخه میترسم خجالت.
از تحملی که فرمودی تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان ننوی نقطه آی آر.